اخباری تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از پراگرام من شالو گلخوجه تقدیم میکنم. درود، امروز در برنامه دوستانی شهر تورسونزاده قتل یک دختر نابالغ با دست دو همسینفش را تحقیق دارد. بمبگذاری مرد طلبانه بالای زیارتگاه صوفیان شهر سیحون پاکستان کمش 80 کشته به جای گذاشت.
من شاهد روز قیامت شدم. تمامی حولی مسجد لال شهباز قلندر سرشار از هزارها نفر بود. همه گریه و ناله می کردن. کسی به کمکم نامد.
و قصه یک گرکن شهر دوشنبه که این کسب را از پدرش آموخته می خواهد به فرزندانش می رسماند. سیتونی شهر تورسونزاده در رابطه با قتل یک دختر نابالغ با دست دو همسینفش پرونده جنایی باز کرده است. حادثه کشتار هفته گذشته رخ داد. پدر بزرگ این جوان دختر میگوید پس از دو روز گم شدن جسد نبیرش را 9 کیلومتر دورتر از محل زیست سوخته دریافتند. مقامات در اول گفتند که او دست به خودکشی زده است، ولی در پی تفتیش دوباره معلوم شده است که او را تجاوز نموده و با 12 ضربه کار کشتند. سپس جسد را آتش زدند. همکاران ما با پدر بزرگ قربانی صحبت نمودند.
همه کشلاقه بودش.
میشناسیشون شما؟
میشناسیم. آتش هم آمده از همینجا به اون همه چه علاو زدن در کار. این کی همین آدم همین بچه هاش هستم
خانش همه
بعد این ما خدا گفته
این کتش
برامدگی.
روز پنجشنبه دوستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان از منبر مجلس ملی در برای افزایش میزان جنایتکاری اطلاع داده از جمله قضیه کشتار دختر رسوی دو همسینفش را یادآور شد. برنامه را ادامه میدیم. امروز در شهر سیحون پاکستان دفن قربانی های بمبگذاری مرد طلبانه روز پنجشنبه که جان 80 آدم را ربوده بیش از 150 تن دیگر را زخمی کرد جریان دارد. مقامات پاکستان میگویند احتمال از شمار قربانیان حمله به زیارتگاه لال شهباز قلندر افزایش یابد. مسئولیت حمله را شاخه گروه دهشت افکنی دولت اسلامی در پاکستان به ذمه گرفت. موضوع را همکارمون خیرمان بقازاده پیگیری کرده است.
صبح روز جمعه خادمان مسجد لال شهباز قلندر از روی انعنه طبل نواخته مردم را به عبادت دعوت کردند، ولی نیروهای امنیتی واقع در درآمدگاه ورود به عبادتگاه را منع کردند. ساکنان شهر جنوبی سیحون پاکستان به یاد قربانی های حمله 16 فوریه ماتم گرفتند. شمار قربانی های آن بمبگذاری مرگ طلبانه در مسجد صوفیان به 80 نفر رسیده، بیش از 100 کسی دیگر با جراحت ها به بیمارستان های محلی انتقال یافتند. حمله به مسجد لال شهباز قلندر یک هفته بعد از آغاز حمله های نوی طالبان و دیگر گروه های افراطی به وقوع پیوست.
من شاهد روز قیامت شدم. تمامی حولی مسجد لال شهباز قلندر سرشار از هزارها نفر بود. همه گریه و ناله می کردن. کسی به کمکم نامد.
گروهی دهشت افکنی به نام دولت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری مرگ طلبانه را به دوش گرفته است. حکومت ولایت سیند اعلان کرد که حمله یک عمل تروریستی است و در دوام 3 روز ماتم پرچم ها باید نیمه افروخته باشند. دو ولایت دیگری پاکستان، خیبر پختونخوا و بلوچستان هم یک روز ماتم می گیرند. بمبگذاری مرگ طلب مواد ترکنده را زمانی به کار انداخت که در داخل مسجد جمعیت نمازگزاران خیلی زیاد بود. در پی حمله در جای حادثه کمش 72 نفر و از جمله 30 کودک به هلاکت رسیدند. ساکنان سینف میگویند که این ترکش مردم سوهدست ولایت را به وحشت آورده است.
از این حادثه اینقدر غمگینم که نمیدانم چی گویم. تأمین امنیتی خیلی ضعیف است. مقامات باید تمام مهمانسراهای غیر رسمی را زیر نظارت گیرند تا از تکرار چنین حادثه ها جلوگیری شود.
بعدی حمله پاکستان با اشاره به تدبیرهای امنیتی مرزش با افغانستان را بست. به قول خبرنگار رویترز، آشوبگران در هر دو طرف مرز پاکستان و افغانستان فعال هستند. سروزیر پاکستان نواز شریف حمله بالای اقلیت صوفیان را محکوم کرده است.
روز پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نشست مطبوعاتی دور نموده با هفته‌های اول کاری ماموریت زیر رهبریش به های بلند داد. او گفت که بسیار سومونی زیادی را از ماموریت پرزیدنت پیشتره آمریکا باراک اوباما میراث گرفته است و در سوال و جواب پرجوش و خروش با خبرنگاران رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که فشار مطبوعات به او امکان نمی‌دهد با مسکو به سازش رسد. تفصیلات نشست دونالد ترامپ در گزارش همکارمان ساجد امیرزا.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با اشاره به انتقال کشتی جاسوسی روسیه به ساحل‌های شرقی ایالات متحده میگوید ظاهرا روسیه چند اقدام اغوابرانگیز راه اندازی کرد، زیرا مسکو به خلاصه رسیده است که بهبود روابط میان دو کشور به این زودی ها امکان پذیر نیست. روز پنجشنبه در یک نشست طولانی با روزنامه‌نگاران ترامپ گفت و عقیده او روسیه با فرستادن کشتی جاسوسی استقرار موشک‌های نوی بین قاره‌ای و یا پرواز اذیت دهنده هواپیماهای جنگی در کنار کشتی نظامی ایالات متحده در آبهای بحر سیاه نه آزمایشی اراده او، بلکه نتیجه از بین رفتن آرزوهای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره بهبود روابط واشنگتن و مسکو است.
تمام این حادثه هایی که ما اخیرا شاهد آن شدیم احتمال از آن سبب راه اندازی شده اند که پوتین میفهمد به این زودی ها او با من به سازش نخواهد رسید. او میفهمد که فعلا برای من بس سنی پیمان با او از نقطه نظر سیاسی درست نیست.
به قول پرزیدنت آمریکا برای او حالا انتخاب موقع سخت گیرانه در مقابل روسیه آسان تر است، ولی او میخواهد صمیمانه کاری را به سامان رساند که به نفع مردم آمریکا و اهل عالم است. دونالد ترامپ گفت سببی از کار بر کنار شدن یاوری او در امور امنیت ملی مایکل فلین این بود که وی محتوای صحبتش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیک را به طور ضروری به نائب پرزیدنت آمریکا مایکل پنس گزارش نداد. در این میان رابرت هاروارد که بعد استعفای فلین به مقام یاور پرزیدنت آمریکا در امور امنیتی ملی پیشبری شد، از پیشنهاد دست کشید. هاروارد به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفت که بعد 40 سال خدمت نظامی میخواهد در کنار آیلش باشد. قصر سفید به این مقام دو نامزد دیگر داشته است، یکی سرپرست مقام یاور امنیتی ملی کیت کیلوک و دیگری سابق رئیس اداره مرکز استخبارات آمریکا یا سریو دیوید پتریوس است.
برمیگردیم به تاجیکستان. از زمانی به وظیفه رئیس شهر دوشنبه تعیین شدن رستم امومعلی در مقامات شهرداری و جمله تلویزیون پایتخت هم تغییرات صورت گرفته، کادرهای نو روی کار آمدند. رهبری تلویزیون پایتخت به دوش سوراب رؤوف گذاشته شد که از این پیشتر رئیس تلویزیون تاجیکستان بود. میرزا نبی خالق‌زاد در صحبت اختصاصی با سوراب رؤوف از دیگرگونی ها در این شبکه سوال کرد.
تشکر زیاد سوراب جان. سوال نخست ما این است که تا این یک ماه که همچنان که گفتیم میگذرد، چی دیگر گونی ها در ساختار تلویزیون، در برنامه های تلویزیون پیش آمده است؟
در طول یک ماه که من به حیث دیرکتری مؤسسه دولتی تلویزیون پایتخت فعالیت دارم، البته خیلی تازه‌کاری ها احساس می شود در کار تلویزیون پایتخت. شروع از آرایش تلویزیون، بعدن گزارش ها، خب برنامه های ویژه که ما تهیه کردیم و پیشنهاد کردیم به تماشا بین، خب بعدن سطر روان که قبلا در این تلویزیون راه اندازی شده نبود، این رو ما راه اندازی کردیم و لایه های نوی تلویزیونی پیشنهاد شدن به تماشا بین.
در این میان شما با رئیس شهر رستم امام‌علی البته در باره بهبود برنامه ها و چیزها مشورت و صحبت های داشتید. نظر ایشان در رابطه با بهبود بخشیدن برنامه های تلویزیون چگونه است؟ یگان پیشنهاد خصوصی دادن؟
هر آن دستورهایی که از جانب اجرا کننده وظیفه رئیس شهر داده می شود، حتما از جانب معاون صحوی آن دستور سپارش با ما رسانده می شود.
آیا شما در نظر دارید که برنامه های گفتگوی مستقیم با بیننده ها یا برنامه فرضگره میکروفون آزاد در خیابان های شهر دوشنبه براه مونید، یا اینکه شما در نظر دارید که رئیس شهر دوشنبه رسم امامی رو بیارید و با مردم، با سال جام مردم با گفتگوی مستقیم تشکیل کنید؟
البته با نظر داشتی شرایط امروز ما در نظر داریم که حتما پیش از همه برنامه اطلاعاتی که تا این زمان در شکل صف پیشنهاد می شود به بیننده، این برنامه به طور زنده پخش شود، برنامه اطلاعاتی و البته برنامه های مثل که یک تماس و رابطه باشد با تماشابین، حتما ما در روستای نزدیک این برنامه رو روی کار میاریم، چونکه بی رابطه، بی ارتباط، بی تماشابین، بی مثلا تماشابین خود، ما نمیتوانیم که باز از کمبودی و بعضی مشکلاتی که در این یون سوها وجود دارد ما ژرفتر آگاه باشیم.
سراب جان تشکر زیاد برای یک صحبتی آزاد و باز، با شما موافقت میخوایم و
سپاسگزارم.
امیدوار هستیم که تلویزیون پرداخت یکی از بهترین تلویزیون های تاجیکستان باشد.
برنامه رو با خبر گزارش های دیگر ادامه میدیم. مرگ انسان فوجی است، ولی برای عوض مجیدوف گورکانی اورومگوی سری اوسیوی پایتخت تاجیکستان این کار وسیله تامین روزگارش میباشد. فرزان محمدی تلاش کرد احساس گورکان بودن و مشکلات این پیشه را از زبان خود عوض مجیدوف بیان کند.
از اقلی معید سه کس می آید، یکم فرزنداش می آید، دیوم مال و اموالش می آید، سیم عملای نکش. بعد که داخل قبر میکنیم فرزنداش می روند، مال و اموالش، فقط اعمال نکش باید قطعی خودش می ماند. این درون این یک سیری هست که این خداوند نداند، ما اکن دگان چی تنم
و دوها و لیلی ذا سجا ما ودعک ربک و ما قلک و للآخرت خیر لک من الله.
مدت 20 سال می شود که در همین جا خانه آخرت میکنیم. بابوهای ما همین کار میکردن، اون نصیحتی با پدرای ما بودن، بابوهای ما بودن که همه کسبه ما را دوام بدین. شما اولادان همی خیر رفتگی از ما رو، از ماها کلام بودن، آزو رفتن با ما دادن، ما با یک از دیگر میتیم. وقتی که آدمی زاد، اگر عمرش که تمام شود، اگر خداوند نقشه او را کشیدگی باشد، اگر یک روز نه یک روز عملی میکنه. هستن در اینجا میارن که یک خیلش هست که اون شه بچه هستن که مدتی یک ماه زندگی کردگی نیستن با همسر اویله خودشان، میارن با پدر اونها، با فرزندان اون نگاه میکنیم، با برادرای اونها اش میریزونیم. تا 320 سامان ماهانه میگیریم، ما رضای کمبودی نیست برای ما. در حق ما یک دعا میکنن، همو مبلغ برای ما طلب نمیکنیم از یگان کس. ما اگر صاحبی همون معید اگر بخواهد، اگر یگان چی ما را رضا میکنن، اگر نکنن ما از آنها طلب نمیکنیم. یکم بر در آمدن بسیار قیم است، این در نظری ما دشواریش هم دیگر نمیتواند. اکنون وقتی که آدمی زاد از دنیا میگذرد، برای آنها خانه آخرت کندن در کار، با به ما قبرکنا کار با نمیشود. برادر
و همین حالا یک خبری توزه با دستی مو رسید. تقریبا 100 خانواده در شهر خروخ، مرکزی ولایت مختاری بدخشان، به جای های امن کوچ داده شدند. مقامات میگویند در پای اندک گرم شدن هوا و بوریدن باران، خطر فرامدن ترمه بیشتر شده. در حال حاضر حدود 200 منزل سکنان در مرکزی بدخشان تحت خطر بوده است. تا کنون از بارانگری زیاد در خروخ بومی نزدیک به 25 خانه فرو ریخته است. امید توتیشوی سرداری ستاد حالتهای فوق‌العاده در خروخ به رسانه‌های دولتی گفته است که خانواده‌ها در مکتب و مرکزهای فرهنگی و منزل نزدیکانشان جا کرده شدند. این چند خبر و گزارش مهمه بود که میخواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو چون همیشه در وبسایت cwazadi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. برنامه خبری ما همچنین در سامانه آسیا پلاس نیز پیشنهاد شما میشود. تشکر برای همراهی و برایتون استراحت خوب میخواهیم. خدا نگهداری هر یکی شما.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ترکش در مقبره لال شهباز قلندر در جنوب پاکستان جان 80 نفر را بوده بیش از 150 تن دیگر را زخمی کرد. مقامات پاکستان گفتند که احتمال شمار قربانیان ترکش روز 16 فوریه افزایش یابد. به قول پلیس در این زیارتگاه صوفیان شهر سیحون شریف مرگ طلب میان آدمان خود را ترکانده است. مسئولیت حمله را شاخه گروه تندروی دولت اسلامی در پاکستان بر دوش گرفت. به بهای رسانه ها حادثه مذکور یکی از خونین ترین حمله های چند سال اخیر در پاکستان است. تندروان اسلامی صوفیان را از دین بیرون شده می دانند. دادگاه تجدید نظر در آمریکا با درخواست کاخ سفید بررسی فرمان منع موقتی ورود برخی از مسافران و پناهندگان را به این کشور قطع کرد. کاخ سفید میگوید که هفته آینده ترتیب نوی ورود مسافران و پناهندگان را به این کشور پیشنهاد میکند. به قول پرزیدنت دونالد ترامپ سند نو طور تهیه گشت است که از احتمال رویارویی کنستیتوسیونی با قرارهای بدی دادرس ها پیشگیری میکند و افزود به وعده انتخاباتی خود در حمایت کشورش وفا خواهد کرد. اما جزئیات قاعده های نوی ورود به آمریکا تا حال معلوم نیست. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا با برگزیت یا با بیرون رفتن کشورش از اتحاد اروپا مخالف است. به گفته او کابینت نخست وزیر کنونی تریزا می مخصوص برای برگزیت تأسیس یافته بود و بسیار قرارها را سراسیمه قبول میکند. آقای بلر دعوت کرد که به مردم بریتانیا امکان دهند تا موقعش را در برابر برگزیت بازنگری کند. او گفت
بله، مردم بریتانیا برای خارج شدن از اروپا رای دادند. من راضی هستم که به نظر مردم باید ارج گذاشت. من قبول دارم که حالا خواهشی گسترده ای دوباره فکر کردن وجود ندارد، اما آدمان بدون آنکه شرط های بیرون شدن از اتحاد اروپا را بدانند به آن آواز دادند. حالا که این شرط ها روشن شدن، حق مردم است که موقعش را بازنگری کند.
در رفرندوم ماه ایون سال گذشته تعداد آنهایی که به طرفداری برگزیت آواز دادند در مقایسه با مخالفان آن 2% بیشتر بود. در میانه های ماه فوریه پارلمان بریتانیا طرح قانون را درباره برگزیت تصویب کرد و به اختیار پلاته لارد ها گذاشت. در نهادهای دادگاهی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفته است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید با فرمانهای پرزیدنت امامعلی رحمان بختیار عاقلزاده رئیس دادگاه ولایت سغد و رستم میرزازاده رئیس دادگاه ولایت ختلان تعیین شدند. به اطلاع منبع همچنین رئیسان دادگاه‌های ناحیه‌های روشان و قبادیان، وخش، رودکی، تاجیک‌آباد، شهرهای خوجند و کنی‌بادام، استقلال، تورسون‌زاده و حصار و همچنین رئیسان دادگاه‌های نظامی گارنیزون‌های ختلان و دوشنبه ایواز گردیدند. ادمیرال مصطفی روبرت هاروارد روز 16 فوریه پیشنهاد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای کار در مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید را رد کرد. او جواب رد را به مسائل خانوادگیش مربوط داد که برای فعالیت کاملش در این مقام مسئول سازگار نیست. مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید این مقام را بعد از اعتراف دادن معلومات غلط به نایب رئیس جمهوری آمریکا در زمینه صحبت‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن ترک کرد. سخنگوی دونالد ترامپ گفت که پرزیدنت برای این مقام دو نامزد ارزنده را در نظر گرفته است. یکی از آنها سابق رهبر استخبارات آمریکا، سابق فرمانده نیروها در افغانستان و عراق دیوید پتریوس است. و در شهر میونخن آلمان برای 53 همایش بین المللی امنیتی برگزار می شود. در آن سران 30 کشور و زیاده از 80 وزیر دفاع و امور خارجه اشتراک می کنند. تروریسم بین المللی، وضع امنیتی اروپا، جنگ در سوریه و نزاع در شرق اوکراین از مسئله های محوری این همایش خواهند بود.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه اورگ هم بشنوید.
ترکیه می خواهد در تاجیکستان یک بانک مشترک تأسیس دهد. این در حالی است که دو سال قبل حجم تبادل محصولات در میان دو کشور برابر 650 میلیون دلار بود و حالا تاجیکستان و ترکیه می خواهند این رقم را به 1 میلیارد دلار برسانند. همزمان مسائل امنیتی در محور مذاکرات دو کشور بوده است. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان پیشنهاد می کنم. یلدرم طغرل ترکش معاون نخست وزیر ترکیه روز 17 فوریه در شهر دوشنبه گفت که کشورش می خواهد با تاجیکستان یک بانک مشترک تأسیس دهد و در جمع خبرنگاران هدف سفرش را به تاجیکستان بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی نامید. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان نیز در ملاقات پرزیدنت امام علی رحمان با ترکش وضع و دورنمای همکاری های میان دو کشور بررسی شده. دیدار امروزه ادامه منطقی هوسمندی هر دو کشور بر رشد بیشتر رابطه ها می باشد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرده است که حجم گردش مال و محصولات میان دو کشور ناوابسته از تأثیر بحران اقتصادی و مالیوی جهانی استوار بوده است. یک روز پیش در همایش تاجران دو کشور در شهر دوشنبه وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده گفت که دو سال گذشته حجم تبادل محصولات میان دو کشور به 650 میلیون دلار برابر بوده است. هرچند این رقم در پی بحران جهانی اقتصادی کاهش یافته است، ولی حالا دو کشور قصد دارند این آمار را به 1 میلیارد دلار برسانند. در همایش تاجران دو کشور نماینده های 50 شرکت ترکی و حدود 400 تاجر تاجیک اشتراک کردند. طغرل ترکش به نوبت خود گفت که حالا در تاجیکستان 88 شرکت ترکی و مشترک فعالیت میکنند. به این دلیل گمان میرود که تأسیس بانک مشترک نیز دستگیری این شرکت ها را هدف دارد. اما در دیدار امروزه جانب ها برای توسعه همکاری به ویژه در حفظ فضای ایدئولوژی کشورها از پهنشوی عقیده های افراطی و تخریبگرانه تبادل افکار کرده، دایر به ماهیت همگرایی دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ترکیه در مبارزه علیه تروریسم و افراطگرایی و دیگر جنایت های فرامرزی ابراز نظر کردند. عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک روز 17 فوریه به رادیو آزادی گفت که با احتمال زیاد در دیدار پرزیدنت رحمان با معاون نخست وزیر ترکیه موضوع شرکت زاده های کشورهای آسیای مرکزی در جنگ های سوریه نیز مطرح شده است.
وقتی که من امروز در سوریه این گروه ها پراکنده میشن، میتونن که توسط ترکیه بازگشت کنن به تاجیکستان. همکاری همین که آنها را در همین گذشتن سرحد سوریه ترکیه مثلا بی‌ضرر کردن.
خرسند خرموف سیاستشناس تاجیک مقیم روسیه نیز در صحبت با رادیو آزادی روز 17 فوریه احتمال صحبت‌های رحمان با طغرل ترکش در رابطه با بازداشت شهروندان تاجیک اشتراک داران جنگ‌های سوریه را بعید ندانست. اما وی افزود
در ترکیه تعداد زیادی جانبداران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی زندگی میکنند. تاجیکستان میخواهد با کمک مقامات ترکیه آنها را بازداشت و به دوشنبه استرداد کند. مطمئنم این موضوع نیز در محور صحبت‌های امروزه قرار داشته بود، اما با در نظر داشت این نکته که فعلا حکومت در ترکیه در دست اسلام‌گراها است، رهبریت این کشور در این زمینه با تاجیکستان همکاری نخواهد کرد.
آخر سال گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوش‌اوغلو در دوشنبه خواسته بود در بازداشت و استرداد آن شهروندان تاجیکستان که برای عملهای تروریستی و اکستریمیستی مورد کافتوکاب قرار داشته و در قلمرو ترکیه پناه بردن مساعدت کند. در گذشته عمرعلی قوباتوف رهبر پیشین سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز در این کشور پناه برده و سال 2015 در یک سوءقصد کشته شده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادستان کل تاجیکستان گفت هرچند در سال گذشته موارد جلب جوانان تاجیک و صفهای گروه های تروریستی افراطی نسبت به سالهای قبلی 5 برابر کاهش یافته است، هنوز برخی از مناطق این کشور در برابر خطرهای تروریسم افراطگرایی آسیب پذیر باقی مانده اند و سامانه های اینترنتی و نوارهای ویدئویی محتوای افراطی داشته را از تهدیدهای به امنیت کشور ارزیابی کرد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان که روز 16 فوریه در اجلاس مجلس ملی درباره رعایت دقیق و اجرای یخلی قانون‌ها در حدود کشور در سال 2016 گزارش می‌داد، گفت هنوز تروریسم و افراطگرایی به امنیت دولت و حیات جامعه تهدید ایجاد می‌کند. با گفته وی در نتیجه اندیشیدن چاره‌های لازمی، شدت شامل شوی جوانان کشور با تشکلات های تروریستی پس گردیده، در سال 2016 اشتراک شهروندان تاجیکستان در زد و خورد های مسلحانه در حیات گروه های تروریستی در کشورهای خارجی 5 مرتبه کم گردید. وی گفت
برای پیشگیری استفاده اینترنت با مقصدهای تروریستی و اکستریمیستی در یکجهگی با کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 2330 وبسایت‌های اینترنتی 9400 پروفیل ها و 4200 ویدیورولیک‌های خصوصیت اکستریمیست داشته آشکار و لاگ‌بندی کرده شدند.
قناعت‌شا لایق‌زاده یک عضو مجلس ملی نیز ضمن بررسی این مسئله از زیاد شدن سایت‌های اکستریمیستی و تبلیغ‌آنها برای جلب جوانان و سازمان‌های تندرو نگرانی کرد. با گفته وی تنها در ناحیه باختری ولایت ختلان 71 نفر به گروه‌های تروریستی اکستریمیستی شامل شدند که 64 نفر آنها مردها و 7 نفرشان زنها هستند. 16 نفر آنها قصد شامل شدن به گروه دولتی اسلامی را داشتند. گفته به اعتقاد قناعت‌شا لایق‌زاده بیشتری ساکنان تاجیکستان توسط شبکه‌های اینترنت گمراه شده با پول و تبلیغ بیگانگان به گروه‌های افراطی می‌پیوندند. وی گفت
من اصلا موافق هستم که نسبت به شبکه‌های اینترنتی بخصوص سامانه‌های دارای مواد تروریستی و اکستریمیستی که با حمله‌های پیوسته اطلاعاتی با تفکر و جهان‌بینی مردم تأثیر منفی می‌رساند نیز نظارت پرکروری تقویت داده شود.
مدرزا خلیفایف یک مسئول این نهاد در همایش بین‌المللی راه‌های حل تندگرایی نظر آسیای مرکزی در شهر دوشنبه در ماه اکتبر سال گذشته گفته بود که 90% شهروندان تاجیک که در صف گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق می‌جنگند از طریق اینترنت جلب شده‌اند. دادستان کل تاجیکستان در گزارش خود روز پنجشنبه گفت که سال گذشته در کدکس جنایتی کشور بندهای مجازات برای خیانت به وطن و تفتیش و محاکمه غایبانه جنایتکاران وارد شد. همچنین در کشور استراتژی مبارزه با تروریسم برای سالهای 2016-2020 تهیه و در ماه نوامبر سال گذشته از سوی پرزیدنت تاجیکستان امضا شد که راه را برای مبارزه با تروریسم و سبب و عامل‌های افزایش جنایتکاری در کشور باز می‌کند. ماه می سال 2014 با کدکس جنایی تاجیکستان بند مخصوص وارد کرده شد که همچنان برای شرکت در جنگ های خارجی از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می کند. مقامات تاجیکستان همزمان برای آنهایی که اختیاران از سوریه و عراق برمی گردند عفوگنا وعده کردند، ولی ظاهرا شماره بازگشته ها زیاد نیست. مقامات تاجیک تا به حال شماری شهروندان کشور را که به صفهای گروه دولت اسلامی پیوسته و در جنگ های سوریه و عراق شرکت دارند حدود 1100 نفر ارزیابی کردند. ضمناً اجلاس امروز مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان تحت ریاست محمد سعید عبیدالله برگزار شد. این نخستین اجلاس مجلس ملی تاجیکستان است که پس از برکناری محمد سعید عبیدالله از مقام رئیس شهر دوشنبه برگزار می شود. محمد سید عبیدالله روز 12 ینور سال جاری از سمت شهرداری دوشنبه برکنار و رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان به جای او تعیین شد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت. ده ها شرکت خرد و بزرگ در تاجیکستان به یک دیپلمات بلندپایه اروپایی شکایت کردند که از تفتیش های پیوسته و مالیات زیاد بیزار شدند و بعضیشان در تاجیکستان ماندن نمی خواهند. من تایری سفر در این باره گزارش می دهم. به ما تقریبا 35 شرکت و مؤسسه های اروپایی مراجعت کردند. آنها از تفتیش های نیاتهای مالی و به خصوص مالیات زیاد شکایت داشتند و حتی بعضیشان نیت دارند که از تاجیکستان بروند. گفته است هدایت بیشچویچ رئیس دفتر اتحادیه اروپا در دوشنبه. شرکت تیسل، اکسس بانک و مهمانخانه‌های سرینا و شراتون که چند سال پیش با شکوه و دبدبه در حضور رئیس جمهور امام علی رحمان مورد بهره برداری قرار گرفتند، در میان شرکت‌های بودند که هر روز یک یا دو ناظر برای تفتیش آنها می آمده است. به خدا می خواهید از دستشان خودکشی کنید، روزی دراز یا در کمیته انداز یا جای دیگر بحث و کشمکش می کنید، ولی فقط می گویند که ما حقیم و شما باید فلان قدر پول بپردازید، گفت یک محاسب شرکت خارجی که در تاجیکستان به تجارت مشغول است. مصاحب رادیو آزادی گفت این نشان دهنده بانک جهانی که در تاجیکستان یک شرکت در یک سال تقریبا یک ماه را صرف محاسبات و پرداخت انداز می کند درست نیست، زیرا خودی او دو سه ماه پس اداری نیات های تفتیشاتی و انداز سرگردان بوده است. شکایت از تفتیش پیوسته ناظران و مالیات زیاد در تاجیکستان همیشه وجود داشت. برای باری اول است که یک دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا این مسئله را در مطبوعات مطرح میکند. بر اساس شاخص بانک جهانی تاجیکستان از نظر حجم انداز فقط از 10 کشور عقب میماند، هرچند در سال 2016 مقدار و نوهای انداز را کمتر کرده است. همین انداز بلند به گفته مطلوبه اولجابای و هم سرمایه گذارانی که به تاجیکستان آمدند پشیمان میکند و نه آمده ها را میترساند.
در ما انداز بسیار بلند است. در مقایسه با تمام کشورهای شوروی سابق ما اندازی بلندتر داریم. سرمایه گذار پیش از آن که به کشور بیاید خرج و درآمدش را حساب میکند. وقتی وای خرج و دخلش را در تاجیکستان و قرغیزستان مقایسه میکند، البته به قرغیزستان میرود چون در آنجا فایده بیشتر میگیرد.
در واقع سال 2016 بیشتر از 65% درآمد شرکت های میانه در تاجیکستان برای مالیات خرج می شد. در قرغیزستان و قزاقستان این رقم فقط به 29% می رسد. شرکت های کنسلتینگی خارجی در تاجیکستان هم برخورد با مهمانان به قبل پولدار و یا صاحبکاران خارجی را تنقید می کنند. یک متخصص از این شرکت ها با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت دولت تاجیکستان هر دو سال برنامه جلب کمک و سرمایه خارجی قبول میکند و سالهای 2014-2016 39 لایحه را با ارزش 1,300,000,000 عملی کرده است. با گفته وی حال حکومت میخواهد در 3 سال آینده 18,800,000,000 سرمایه خارجی جلب کند، ولی با این گونه مالیات و مناسبت با سرمایه گذاران خارجی او شک دارد که حکومت به این هدفش نائل میشود. عین زمان قسم زیادی سرمایه خارجی در تاجیکستان از چین و روسیه، قزاقستان، آمریکا و کانادا و بریتانیا میآید. اکثر این شرکت ها در سایه تلکامونیکاسیا، استخراج معدن یا تولید نیروی برق کار میکنند. اما مقامات کمیته انداز میگویند مکمل شدن این نظام انداز ستانی را بعضی از شرکت های خارجی که از پرداخت انداز آزاد بودند سخت گیری میشمارند و شکایت میکنند. با گفته مقامات سال 2016 برعکس تاجیکستان اصلاحات زیادی در این زمینه انجام داد تا فضای بهتری برای جلب سرمایه گذاران فراهم شود. مثلا مالیات شرکت های میانه از اول امسال از 14% به 13% پایین آورده شد. مالیات از راه را هم از روز 1 ژانویه امسال کاملا از بین بردند. اما با گفته مصاحبان رادیو آزادی اگرچه اصلاحات بسیار خوب است، ولی اکثرا روی کاغذ میماند و مقامات انداز هر وقت نقشه درآمدی انداز را اجرا کردن نتوانند و هر بهانه به جیب شرکت های خارجی یا مشترک دست می زنند.
آه سوز مرا دانی یا نه، عشق چشم مرا خانی یا نه، به نگاهی تو هیجی هیجم در بر ما باقی مانی یا نه.
آه سوز مرا دانی چشمی مرا خانی یا نه، به نگاه تو هجی هجم در بری من باقی مانی یا نه.
موسیقی
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
کارمندان کمیساریت های حربی سوخت همراه مسئولان حکومت های محلی خانه به خانه گشته جوانان دعوت شونده به خدمت حتمی حربی را ثبت نام میکنند. مقامات میگویند این کار به خاطر اختیاری سفربر شدن دعوت شوندگان به خدمت حربی و جلوگیری از جلب اجباری آنها راه اندازی میشود. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش میدهم. الهام بانیازوف معاون سردار کمیساریت حربی ولایت سوغد میگوید با قیدگیری خانه به خانه دعوت شوندگان طبق امر وزیر مدافع تاجیکستان از سوی کارمندان کمیساریت های نظامی بخش های شناسنامه‌دهی و رهبران محله ها در تمام شهر و ناحیه های منطقه جریان دارد. او روز 15 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افسود:
دریافت کردن نمیتونید سش کول مسالح و دعوت میند. اساسی همش همه سرکش کردن خدمت حربی. بعد حاضر آموزش کتی همه ما دریافت کردن کاروی تشکل تغییباتی بودن. اونها باید روزداری خود دانن و حقوق خود خوب میدانن که من بازوش نمودن من این کردن و اینکه لیکن اساس و روزدار است که بعد از بطبل شدن فرمانی پریزی آمده به کنیسرت نزدیک خود نامنویس کنن دعوتنامه این حتمی.
با گفته مصاحبم شماره جوانانی که سالها از خدمت حربی سرپیچی میکنند چندان زیاد نیست. او میگوید این گونه دعوت شوندگان عمدتاً قبل از آغاز دعوت به خدمت حربی به قصد مهاجرت کاری در روسیه از تاجیکستان بیرون میروند. در همین حال برخی ساکنان میگویند کارمندان کمیساریت های حربی همراه نمایندگان کمیته محله ها منزل آنها را درک گفتند و ضمن صحبت گفتند که در صورت سرپیچی دعوت شونده علیه او در دایره قانون چاره دیده می شود. رفاعت خواجه و یک زن از ناحیه ظفرآباد بر رادیوی آزادی گفت:
نمایندگان کمیساریت حربی آمادگی بودند به خاطر آنکه فرزند من در فدراسیون روسیه است برای بهشوی روزگاری ما مساعدت کرد.
کار میکنه یعنی؟
بله اونجا کار میکند، در مغازه فروشنده است. با خواهش دل بیاید به خدمت رود. من هم خیلی خرسند میشدم که فرزند من در ارتش ملی با سری بلند خدمت را به جا می آورد.
اما مصاحب دیگرمان ناصر جان شیرعلیف از ناحیه ظفرآباد میگوید شنیده است که در بعضی قسمهای حربی عسکران سابقه دار نو به خدمت رفته ها را ضرب اللت میکنند. مصاحبم افسود طرفدار آن است که اول شرایط خدمت را در قسمهای نظامی خوب کنند، بعد او فرزندش را خود فاتحه داده و عسکری گسل میکند. الهام بانیازوف معاون سردار کمیساریت حربی ولایت سوغد میگوید به خاطر رفع این گونه شبهه ساکنان تا آغاز دعوت بهاری در قسمهای نظامی روزهای درهای باز اعلان میکنند و پدر و مادران سربازان و دیگر ساکنان خواهشمند می توانند به قسمهای حربی رفته با شرایط بودوباش و وضع عسکران با چشم خود از نزدیک شناس شوند.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
روزی 17 فوریه در شهر ساپوروی ژاپن مکانی برگزاری بازی‌های هشتم زمستانه آسیایی مراسمی برافراختنی پرچم دولتی تاجیکستان برگزار شد. تیم‌های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده به دور نیمه نهایی جام فدراسیونی فوتبال تاجیکستان راه یافتند. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های هشتم زمستانه آسیایی که از 19 تا 26 فوریه در شهر ساپورو ژاپن برگزار می‌شوند شرکت می‌کنند. محمدشاه عبداللهیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان روز 17 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در جمهوری تاجیکستان یگانه نمود ورزش زمستانه این لیژارونی کوهی که عمل میکند، ما امکانیت داریم که ورزشگران را از این نمود ورزش جهت اشتراک در این بازی ها سفربر نماییم. هر چوری ورزشگر ما از روی دو نوع ورزش سلالم خرد و سلالم کلان برآمد میکنند.
به اطلاع آقای عبدالویف، در بازی های هشتم زمستانه آسیایی حدود 1000 ورزشگر از 3 کشور قاره از روی 11 نمود ورزش رقابت میکنند. مراسم افتتاحی با تنتنه بازی ها در سپارو 19 فوریه برپا میگردد. خبر دیگر، روزهای 15 و 16 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های دور دوم مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. در سبقت گروه ا دسته روشن کلوب بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد. بازی دیگری این گروه میانی دسته های خوجند شهری خوجند و حاصلات ناحیه فرخور با حساب 1-1 به آخر رسید. در گروه ب دسته استقلال دوشنبه تیم اشت ناحیه اشت را با حساب بزرگترین 14-1 شکست داد. در بازی دیگری این گروه دسته ریگر تدزی ترسونزاده به دروازه تیم هلبوک ناحیه واسه 5 گلی به جواب زد. به این ترتیب دسته های استقلال و ریگر تدز که هر کدام 2 پیروزی به دست آوردند به دور نیمه نهایی راه یافتند. در بازی دور سوم که روز شنبه 18 فوریه برگزار می شود، دسته های استقلال و ریگر تدز برای جای اول در گروه ب تلاش خواهند کرد. صاحبان دو راحت دیگر در دو بازی نهایی در گروه ا میانی دسته های روشن خوجند و کوکتاش حاصلات معلوم می شوند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز، به برنامه میهمان آزادی خوش آمدید. در دو هفته اخیر در پی ترمفرایه ها در روی دوشنبه چناق فعالیت شرکت ایرس مسئول اینجا در ورد زبانی ساکنان تاجیکستان شده است. در صحبت با دلیر عبدالله نماینده شرکت ایرس، نخست من اسکندر فیروز از او پرسیدم که فعلا وضعیت در اینجا در چگونه است؟
خیرم، شما درست گفتید که روح دوشنبه چناق که از شریان های اساسی خونگردی در جسم کشور محسوب می شود و طبق شرطنامه کنسیسیونی با حکومت جمهوری تاجیکستان دوام چند سال اخیر نگهداری را به ذمه فیلیال شرکت ایرس در جمهوری تاجیکستان واگذار است و طوری قبلا هم اطلاع داده بودیم شروع از 27 ژانویه سال جاری در کشور بارش شدید برف و ترمافرایی پدیده معمول شد و روند متصل به تبدیل یافت و در این مورد راه دوشنبه چناق که از لحاظ جغرافی در منطقه نسبتا آسیب‌پذیر جایگیر است، طبیعی است که از افت‌های طبیعی زیادتر یعنی تاثیرش رسید و روزهای اول یعنی منظور ما از 28 تا 30 ژانویه فقط در از کیلومتر 48 تا 73 یعنی در مسیر 25 کیلومتر روزهای اول تعداد ترما زیاد از 70 تا تشکیل داد و فرامدن ترما و ریزش شدید برف باعث شد که روز 30 برای همگی چند ساعت حرکت در این مسیر بازداشته شود. ولی روز 31 ژانویه حرکت در زمینه مینات شبانه‌روزی کارمندان شرکت راه کشودند و روز 1 فوریه حرکت نقلات از هر جانب امکان پذیر گردید و دوام یک روز طبق رجای تصدیق نموده وزارت نقلات جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی و شرکت ایرس عمل شد. متاسفانه روزهای من بعد منظوری ما روزهای دویوم ششم فوریه است بارش شد ادامه یافت و در همون مسیری که من یادآور شدم یعنی از کیلومتر 48 تا 73 زیاد از 130 ترما فرامد که بلندی هر کدامش زیاد از 15 متر تشکیل میدهد و به خاطر تامین بخطری شهروندان و پیشگیری حالت های به هلاکت رسیدن شهروندان ما روبرات شرکت تصمیم گرفت که حرکت نقلات باز دارد. ولی شروع از ششم فوریه راه از برف تازه شد، حرکت نقلات امکان پذیر است و از روزهای اول رخ دادن همین حالات فقط در همون مسیر مذکور یعنی از 48 تا 73 زیاده از 44 تکنیکای پروژه شرکت کار میکرد. هر عبارت شرکت در روز اول در همجا شبانه روزی بودن، آبادوری شبانه روزی تشکیل بود و ما دلیل رقم های اساسناک داریم که در سه بست کارمندان شرکت کار کردن، حتی شبانه روزی با وجودی موجودیت خفی تر مفرای دیگر عامل ها. یعنی ما از این نقطه نظر گفتم میتوانیم که شرکت رسالت خودش توری باید و شاید بجا آورد، ولی آفات طبیعی این حادثه های هستند که مثلا پیشگیریشان تا اندازه از امکانات انسان باید بیرون است و در تمام عالم این عامل ها به مشاهده میرسند. و امروز حرکت نقلیات از هر دو جانب در مجموع امکان پذیر است، ولی ما تاکید میکنیم که خفی فرامندن ترمه ها به نهایت زیاد است. طوری من بالاتر گفتم در منطقه نسبتا آسیب پذیر قرار دارد روحی مذکور. و با در نظر شده همین ما از رانندگان دعوت به عمل آوردیم که یک مدت از سفر خودداری کنند و طوری گفتم نوبت‌داری شبانه روزی تشکیل شده است و مقدار ضروری مواد ضد لغزش، مواد سوزشواری، عموما آمادگی شرکت به این موسم خیلی جدی بود و ما با درک مسئولیت گفتم میتوانیم که ما وظیفه خود یعنی نگهداری را در سطح خوب و صفتی بلند به سامان میرسانیم.
ولی دیروز هم یک ماشین زیر ترمه مونده و چند نفر نجات داده شده.
بله شما درست گفتید. واقعا من طوری با پیشتر گفتم خفی ترمه فرای در روحی مذکور خیلی زیاد است. یعنی در از همان 48 تا 73 ما اگر گفته میتوانیم که قریب پر از زیدی ترمه مونده بود، یعنی در سری هر قدم امکانی فرامدنی ترمه موجود است. و اون حادثه که شما یادآور شدید در نجاتی همون نفر هموطنی ما سهمی کارمندان فیلیال شرکت ایریس هم خیلی زیاد است. من اینجا با استفاده از فرصت میخوام یک نکته را ذکر کنم که دوام روزهایی که آفات طبیعی در این مسیر پدیده معمول بودند، شرکت همکاری خود را با کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجنین از حکومت جمهوری تاجیکستان بیش از پیش تفسیه بخشید و ما کارمندان کمیته را در پلگاه خود که در مسیر قرار دارند جایگیر نمودیم و قدر امکان به آنها کمک خویش را رساندیم. تکنیک های شرکت برای فعالیت آنها شرایط فراهم آوردن، یعنی منظوری ما راه کشودن و آماده کردن میدان شب و دیگر کارا. و اون واقعی که شما یادآور شدید واقعا هم درست است. نه تنها یک ترمه بلکه شروع از دیروز ترمه های خیلی زیاد فرامدن، حدود 35 شیل ترمه بود که برطرف شدن و متاسفانه در نتیجه یک ترمه فرامدن ماشین یک نفر هموطنی ما زیر برف ماند و با کمک کارمندان ایرس و نجات دهندگان کمیته حالات فوق العاده خوشبختانه اون نفر نجات داده شد.
شنونده ها و خواننده های سامونه و رادیوی ما پیوسته این سوال رو مطرح میکنن که آیا وظیفه شرکت ایرس فقط پول گرفتن برای گذشتن از این راه است یا همچنان تامین بی‌خطری در را؟ شما چی گفته میتونید؟
اصلا نظر ابروز اندیشه بابت اون که رسالت ایرس فقط پولچین است، این اندیشه ای نفرانی از همه کس و همه چیز ناراضی است. این چیز من با درک مسئولیت میگویم، چون که کارهایی که شرکت وابسته به نگهداری راه دوشنبه چنک به سامان رسانیده است خیلی زیاد است. ما بدون مبالغه هم گفته میتوانیم مثلا در مسیر راه مذکور دوام دو سال اخیر 4 کارخانه استحصال اسفالت با کار در آمدند. بغیر از این در بنابر رعایت نکردن قاعده های حمل و نقل در اکثر قطعه‌های راه حالت های ویران شوی راه به وجود آمده بود و اشخاص یا خوب می دانند که نگهداری راه و تعمیر و تجدید آن نیروی خیلی زیاد ذهنی و مبلغ خراجات مبلغ طلب میکنند. یعنی شرکت در این سمت کارهای خیلی زیاد عملی کرده. فقط در منطقه ورزوب حدود 13-14 کیلومتر راه پوره از نوسازی شد، یعنی پوره از نوسازی از اون که پوره اسفالتی موجوده رفت کرده پوره مروه گویا که از نو ساختیم. با این مانند در دیگر منطقه هم کارهای تعمیر و تجدید با سرعت، یعنی با فرا رسیدن موسم گرما آغاز می شوند، در سطح خوب و صفتی بلند انجام می پذیرند. و امروز شرکت دارای پایگاهی پرقوت تکنیکی است که اکثر تکنیکایی که شرکت داره در کشور نظیر ندارند. امروز تعداد این تکنیکا و مکانیزم های شرکت زیاد از 171 را تشکیل می دهد که 146 تای آن به واسطه تکنیکای سایه راهداری است. و نوارهایی که ما مثلا در سامانه اجتماعی پخش کردیم و طریق واسطه اخباری اومد تلویزیون پخش شد با مردم نشون دادن، در همون جمع دیده می توانیم که واقعا هم حجم بارش شد، ترمه فرای خیلی زیاد بود و تکنیکای شرکت من گفتم که فقط در 25 کیلومتر زیاده از 44 تکنیک شرکت کار کردند.
با لطفا می گفتید که مقامات پیوسته روزهای اخیر تاکید میکنند که در این رو مانع های مخصوصی زید ترمایی با پورگی ساخته نشدند. آیا شرکت شما امکان دارد من بعد چنین تاسیسات با مثل گالریه ها بسازند؟
از روی شرطنامه کنسیونی با حکومت جمهوری تاجیکستان وظیفه شرکت نگهداری راه هست در شرایط کنید، ولی این به هیچ وجه معنی اون ندارد که ما نسبتی آن عامل هایی که شما گفتید، یعنی بنیادی بالا پوش های زیدی ترمیوی به توافد باشیم و این مسئله ها در مد نظر شرکت قرار دارد وابسته به حالت هایی که در روزهای آخر با وجود آمدن، حتما ما تربیدنش میکنیم و در دایره امکانات خود البته شرکت کوشش میکند که من بعد همین حادثه ها پیشگیری شود در زمینه عملی نبودن ابتکارات معین، که یکی از آنها مثلا اون چیزی که شما گفتید. بغیر از این امروز بسیاری ها مثلا از آن اصحاری نگرانی میکنند که چرا با وجود موجود بودن خف شرکت اجازه داد که شهروندان مسیر مذکور را عبور کنند و در نتیجه متاسفانه 9 نفر هموطنان ما به هلاکت رسیدند در زیر ترمان. ما یک نکته را میخواهم ذکر کنیم که شروع از 18 ینور شرکت علاکای SMS پیامکای خود روان کرده بود، یعنی در اون تابلویی که در درآمدگاهی چوربا بود در سامانه شرکت بود، یعنی ما علاکای پیشکی مردم از موجودیت خفی ترمفرایی بارشات زیادی برف آگاه کرده بودیم، ولی متاسفانه یک گیده نسبتی اطلاعی پیشنهاد شده به تفاوتی ظاهر میکنند و اکثر موارد مشاهده میشود که بعضی ها میخواهند که با هر راه و وسیله یعنی حرکت کنند در این راه. اینجا این چیز هم این نکته هم موجود است و با در نظر داشت این عامل کارهای اطلاعاتی در سرخط اولویت های ما قرار داشت و دارد، یعنی ما تمام شهروندان رو آگاه نموده استودیم، خاصه روزهای اخیر هم این چیز تفصیح یافته استوده است، چون که برای شرکت در نوبت اول تامین به خطری شهروندان است و اقدامی که دیروز هم از جانب روبرات شرکت گرفته شد برای یک مدت متوقف نمودن حرکت نقلیه در مسیر مذکور تنها به خاطر آن است که هموطنان ما با مشکل مواجه نشوند. و دیروز وقتی که ما یک مدت حرکت نقلیات متوقف نمودیم در کیلومتر 62 و 73 زیاده از 150 وسته نقلیات در بند ترمه و برف ماند و ما از کارمندان ایرس و تکنیکی پر اقتدار شرکت توانستند که شبانه حتی شب کار کردند و شبانه وسته نقلیات مذکور را از مسیری یعنی در درماندهشون به جایی نسبتا بخال هم به سمت دوشنبه هم به سمت خوجند انتقال دهند و صبح امروز حرکت نقلیات امکان پذیر شد.
جناب دلیر عبدالله، یک قهرمان برنامه ما شکایت داشت که وقتی انتقال جسد برادرش که زیر ترمه ففتید، کارمندان شرکت ایرس برای انتقال جسد هم پول گرفتند. تو کجای این واقعیت دارد؟
ما از این حدیثه یعنی که از شنین ابرازی اندشه از جانبی برادری نفری که متاسفانه در زیر ترمه موند دولت یونسف خبر داریم، اون نکته که برادری این نفر گفته است و همون زمانی که مطلبی مذکور در سامانه آزادی پخش شد ما پای مسئله مذکور پیگیری کردیم و با سپرشی روبریت یک سنجش ویژه هم انجام یافت در این مورد و نتیجه سنجش از آن حکم که یعنی ادعای مذکور اساس ندارد و ما در نوبت اول از آن که چنین حادثه رخ داده است، یعنی منظوری من زیر ترمه ماندن و به هلاکت رسیدن یک هموطن ما، سخت متاسفیم و اظهار همدردی مون به اهل اله مرحوم بیان می‌داریم و یک ذکر یک نکته را من به مورد می‌دونم که هنوز در روزهای اول فعالیتش شرکت تصمیمی را برای شرکت این بود که از کلی ماشین‌های حامل جسد نوابسته از اون که با کدام حالت این یا اون نفر به هلاکت رسیده است مبلغ ستونده نمیشود در یکان پلازده شرکت. بغیر از این ماشین هایی که در مسیر مذکور یعنی روحی دوشنبه چنوک بسده مجرشور شدند و تو یک اوسبی نچندان جدی دیدن اونا هم بدون پرداختی مبلغ به مکان ضروری میروند. بغیر از این ماشین هایی که اوسبی جدی دیدند افتومبیل های مخصوص گردانه شرکت است، یعنی ایوکاتور میگویم ما که قدر امکان اونا هم کمک میکنند و اون وسایل نخلوت انتقال میدهند و عامل های مذکور تنها به خاطر اشکگذاری به ارزش های انسانی عمل شدند و ما بودار که مسئولیت میگیم که مصیبت دل خواه نفری که هموطن ما که وابسته به حالت های افت طبیعی روزی آخر به عمل آمدن ما اون مصیبت خود میدانیم، ولی خلاصه سنجش ما این است که کارمندان شرکت یعنی مبلغ نستانیدند و این برای مثلا شرکت ما داغ است. اگر وقتی که
و شما دلیل هم دارید؟
بله دلیل ها موجود هستند و جانب دیگر اگر مثلا دلیل در روی دست دارد ما میتوانیم که اونا چی کنیم گوش کنیم. من روزای اول وقتی که چون این حالت در سامانه ها پخش شد من در صحبت های قبلی هم به شما ابراز داشته بودم که اصلا این حالت باید جای نداشته باشد و در صورت جای داشتنش حتما نفری که به چون این عمل دست داده است از جانب رهبریت شرکت طوری قطعی مورد مجازات قرار میگیرد. یعنی این چیز در سرقت اولویت های ما قرار دارد، ارزش های انسانی و دیگر عوامل هایی که پیش از همه به من فکر کنم خصلت های نکوی انسانی را بدارند.
خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشین.
سلامت باشین.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. من از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیج آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
اخباری تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پروگرام من شالو گلخوجا تقدیم می‌کنم. درود. امروز در برنامه دوستتون ایشواری تورسونزاده قتل یک دختر نابالغ با دست دو همسینفش را تحقیق دارد. بمبگذاری مرتلبانه بالای زیارتگاه صوفیان شهر سیحون پاکستان کمش 80 کشته به جای گذاشت.
من شاهد روز قیامت شدم. تمام حولی مسجد لال شهباز قلندر سرشار از هزارها نفر بود. همه گریه و ناله می کردن. کسی به کمکم نامد.
و قصه یک گرکن شهر دوشنبه که این کسب را از پدرش آموخته می خواهد به فرزندانش میراث ماند. دوستتون ایشواری تورسونزاده در رابطه با قتل یک دختر نابالغ با دست دو همسینفش پرونده جنایی باز کرده است. حادثه کشتار هفته گذشته رخ داد. پدر بزرگ این جوان دختر میگوید پس از دو روز گم شدن جسد نبیرش را 9 کیلومتر دورتر از محل زیست سوخته دریافتند. مقامات در اول گفتند که او دست به خودکشی زده است، ولی در پی تفتیش دوباره معلوم شده است که او را تجاوز نموده و با 12 ضربه کار کشتند. سپس جسد را آتش زدند. همکاران ما با پدر بزرگ قربانی صحبت نمودند.
کشلاقه
نمید؟
همه
کشلاقه
بودش.
میشناسی شما؟ میشناسی آتشم آمده از همینجا به همه چه علاو زدن در کار. این کی هم این آدم همین بچه ها شسم خانه شما بعد این ما خدا گفت
این خودش برامدگی.
روز پنجشنبه دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان از منبر مجلس ملی درباره افزایش میزان جنایتکاری اطلاع داده، از جمله قضیه کشتار دختر از سوی دو همسینفش را یادآور شد. برنامه را ادامه میدیم. امروز در شهر سیهونی پاکستان دفن قربانی های بمبگذاری مرگ‌طلبانه روز پنجشنبه که جان 80 آدم را بوده بیش از 150 تن دیگر را زخمی کرد جریان دارد. مقامات پاکستان میگویند احتمال از شماری قربانیان حمله به زیارتگاه لال شاه عباس قلندر افزایش یابد. مسئولیت حمله را شاخه گروه دهشت افکنی دولت اسلامی در پاکستان به ذمه گرفت. موضوع را همکارمون خیرمان بخوزاده پیگیری کرده است.
صبح روز جمعه خادمان مسجد لال شاه عباس قلندر از روی انعنه طبل نواخته مردم را به عبادت دعوت کردند، ولی نیروهای امنیتی واقع در درآمدگاه ورود به عبادتگاه را منع کردند. ساکنان شهر جنوبی سیهون پاکستان به یاد قربانی های حمله 16 فوریه ماتم گرفتند. شمار قربانی های آن بمبگذاری مرگ‌طلبانه در مسجد صوفیان به 80 نفر رسیده، بیش از 100 کسی دیگر با جراحت ها به بیمارستان های محلی انتقال یافتند. حمله به مسجد لال شاه عباس قلندر یک هفته بعد از آغاز حمله های نوی طالبان و دیگر گروه های افراطی به وقوع پیوست.
من شاهد روز قیامت شدم. تمامی حولی مسجد لال شاه عباس قلندر سرشار از هزارها نفر بود. همه گریه و ناله می کردند. کسی به کمکم نیامد.
گروهی دهشت افکنی به نام دولت اسلامی مسئولیت این بمبگذاری مرگ‌طلبانه را به دوش گرفته است. حکومت ولایت سندھ اعلان کرد که حمله یک عمل تروریستی است و در دوام 3 روز ماتم پرچم ها باید نیمه افروخته باشند. دو ولایت دیگری پاکستان، خیبر پختونخوا و بلوچستان هم یک روز ماتم می گیرند. بمبگذاری مرگ‌طلب مواد ترکنده را زمانی به کار انداخت که در داخل مسجد جمعیت نمازگزاران خیلی زیاد بود. در پی حمله در جای حادثه کمش 72 نفر و از جمله 30 کودک به هلاکت رسیدند. ساکنان سندھ میگویند که این ترکش مردم صلح‌دوست ولایت را به وحشت آورده است.
از این حادثه اینقدر غمگینم که نمیدانم چی گویم. تأمین امنیتی خیلی ضعیف است. مقامات باید تمام مهمانسراهای غیر رسمی را زیر نظارت گیرند تا از تکرار چنین حادثه ها جلوگیری شود.
بعدی حمله پاکستان با اشاره به تدبیرهای امنیتی مرزش با افغانستان را بست. با قول خبرنگار رویترز، آشوبگران در هر دو طرف مرز پاکستان و افغانستان فعال هستند. سروزیر پاکستان نواز شریف حمله بالای اقلیت صوفیان را محکوم کرده است.
روز پنجشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نشست مطبوعاتی دور نموده با هفته‌های اول کاری ماموریت زیر رهبریش بهای بلند داد. او گفت که به سر و سامانی زیادی را از ماموریت پرزیدنت پیشتر آمریکا باراک اوباما میراث گرفته است و در سوال و جواب پرجوش و خروش با خبرنگاران رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که فشار مطبوعات به او امکان نمی‌دهد با مسکو به سازش رسد. تفصیلات نشست دونالد ترامپ در گزارش همکارمان ساجد میرزا.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با اشاره به انتقال کشتی جاسوسی روسیه به ساحل های شرقی ایالات متحده میگوید ظاهرا روسیه چند اقدام اغوابرانگیز راه اندازی کرد، زیرا مسکو به خلاصه رسید است که بهبود روابط میان دو کشور به این زودی ها امکان پذیر نیست. روز پنجشنبه در یک نشست طولانی با روزنامه‌نگاران ترامپ گفت با عقیده او روسیه با فرستادن کشتی جاسوسی استقرار موشک های نوی بین قاره‌ای و یا پرواز از دهنده هواپیماهای جنگی در کنار کشتی نظامی ایالات متحده در آبهای بحر سیاه نه آزمایشی اراده او، بلکه نتیجه از بین رفتن آرزوهای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره بهبود روابط واشنگتن و مسکو است.
تمام این حادثه هایی که ما اخیرا شاهد آن شدیم احتمال از آن سبب راه اندازی شده اند که پوتین میفهمد به این زودی ها او با من به سازش نخواهد رسید. او میفهمد که فعلا برای من بس سنی پیمان با او از نقطه نظر سیاسی درست نیست.
با قول پرزیدنت آمریکا برای او حالا انتخاب موقع سخت گیرانه در مقابل روسیه آسان تر است، ولی او میخواهد صمیمانه کاری را به سامان رساند که به نفع مردم آمریکا و اهل عالم است. دونالد ترامپ گفت سببی از کار بر کنار شدن یاوری او در امور امنیت ملی مایکل فلین این بود که وی محتوای صحبتش با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک را به طور ضروری به نائب پرزیدنت آمریکا مایکل پنس گزارش نداد. در این میان روبرت هاروارد که بعد استعفای فلین به مقام یاوری پرزیدنت آمریکا در امور امنیتی ملی پیشبری شد، از پیشنهاد دست کشید. هاروارد به خبرنگاری اسوسییتد پرس گفت که بعد 40 سال خدمت نظامی می‌خواهد در کنار عائله اش باشد. قصری سفید به این مقام دو نامزد دیگر داشته است، یکی سرپرست مقام یاوری امنیتی ملی کیت کیلوک و دیگری سابق رئیس اداره مرکز استخبارات آمریکا یا سریو دیوید پتریوس است.
برمیگردیم به تاجیکستان. از زمان به وظیفه رئیس شهر دوشنبه تعیین شدن رستم امامعلی در مقامات شهرداری و از جمله تلویزیون پایتخت هم تغییرات صورت گرفته، کادرهای نو روی کار آمدند. رهبری تلویزیون پایتخت به دوش سوراب رؤوفوف گذاشته شد که از این پیشتر رئیس تلویزیون تاجیکستان بود. میرزا نبی خالق‌زاد در صحبت اختصاصی با سوراب رؤوفوف از دیگرگونی‌ها در این شبکه سوال کرد.
تشکر زیاد سوراب جان. سوال نخست ما این است که طی این یک ماه که همچنان که گفتیم میگذرد، چی دیگرگونی ها در ساختار تلویزیون، در برنامه های تلویزیون پیش آمده است؟
در طول یک ماه که من به حیث دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیونی پایتخت فعالیت دارم، البته خیلی تذکری ها احساس می شود در کار تلویزیونی پایتخت. شروع از آرایش تلویزیون، بعدا گزارش ها، خب برنامه‌های ویژه‌ای که ما تهیه کردیم و پیشنهاد کردیم به تماشا بین، خب بعداً سطر روان که قبلا در این تلویزیون راه‌اندازی شده نبود، این رو ما راه‌اندازی کردیم و لایحه‌های نوی تلویزیونی پیش شدن به تماشا بین.
در این میان شما با رئیس شهر رستم امام‌علی البته در باره بهبودی برنامه‌ها و چیزها مشورت و صحبت‌های داشتید. نظر ایشان در رابطه با بهبود بخشیدن برنامه‌های تلویزیون چگونه است؟ یگان پیشنهاد خصوصی دادند؟
هر آن دستورهایی که از جانب اجرا کننده وظیفه رئیس شهر داده می‌شود، حتما از جانب معاون صحوی آن دستور سپارش با ما رسانده می‌شود.
آیا شما در نظر دارید که برنامه های گفتگوی مستقیم با بیننده ها یا برنامه فرض کرده میکروفون آزاد در خیابان های شهر دوشنبه براه موند، یا اینکه شما در نظر دارید که رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی رو بیارید و با مردم، با ساج و مردم با گفتگوی مستقیم تشکیل دهید؟
البته با نظر داشتی شرایط امروز ما در نظر داریم که حتما پیش از همه برنامه اطلاعاتی که تا این زمان در شکل ساب پیشنهاد می شود و بیننده، این برنامه به طور زنده پخش شود، برنامه اطلاعاتی و البته برنامه های مثل یک تماس و رابطه باشد با تماشابین. حتما ما در روزهای نزدیک این برنامه رو روی کار می آوریم، چونکه بی رابطه، بی ارتباط، بی تماشابین، بی مثلا تماشابین خود ما نمیتوانیم که باز از کمبودی و بعضی مشکلاتی که در این سوها وجود دارد ما ژرف‌تر آگاه باشیم.
سوراب جان تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز، به شما موفقیت میخوایم و
سپاسگزارم.
امیدوار هستیم که تلویزیون پایتخت یکی از بهترین تلویزیون های تاجیکستان باشد.
برنامه رو با خبر گزارش های دیگر ادامه میدیم. مرگ انسان فاجعه است، ولی برای عوض مجیدوف گورکانی اورومگوی سری اوسیوی پایتخت تاجیکستان این کار وسیله تامین روزگارش میباشد. فرزان محمدی تلاش کرد احساس گورکان بودن و مشکلات این پیشه را از زبان خود عوض مجیدوف بیان کند.
از اقفی معید سه کس می آید، یکم فرزنداش می آید، دیوم مال و اموالش می آید، سیم عملای نکش. بعد که داخل قبر میکنیم، فرزنداش می روند، مال و اموالش، فقط اعمال نکش بای قطعی خودش می ماند. این درون این یک سیری هست که این خداوند نداند ما هستم دگاه چی؟
و دوها و لیلی ذا سجا ما ودعک ربک و ما قلت و للآخرت خیر لک من الله.
مدت 20 سال می شود که در همین جا خانه آخرت میکنیم. بابوهای ما همین کار میکردن، اون نصیحت با پدرای ما بودن، بابوهای ما بودن که همه کسبه ما را دوام بدین شما. اولادان همی خیر رفتگی از ما رو از ماها کلام بودن اوزا رفتن با ما دادن او با یک از دیگر میتیم وقتی که آدمیزاد اگر عمرش که تمام شود اگر خداوند نقشه او را کشیدگی باشد اگر یک روز نه یک روز عملی میکنه هستن در اینجا میارن که یک خیلش هست که اون شه بچه هستن که مدتی یک ماه زندگی کردگی نیستن با همسری اویله خودشان میارن به پدر اونها به فرزندهای اون نگاه میکنیم به برادرای اونها عشق میریزنیم تا 320 سامان ماهانه میگیریم ما رضای کمبودی نیست برای ما در حق ما یک دعا میکنن همو مبلغ برای ما طلب نمیکنیم از یگان کس ما اگر صاحب همون معید اگر بخواهد اگر یگان چی ما را رضا میکنن اگر نکنن ما از آنها طلب نمیکنیم یکم بر در آمدن بسیار قیم است این در نظر ما دشواریش هم دیگر نمیتواند اکنون وقتی که آدمیزاد از دنیا میگذرد برای آنها خانه آخرت کندن در کار با به ما قبرکنا کار با نمیشود برادر
و همین حالا یک خبری توزه به دست ما رسید. تقریبا 100 خانواده در شهر خوروخ مرکزی ولایت مختاری بدخشان به جایهای امن کوچ داده شدند. مقامات میگن در پای اندک گرم شدن هوا و بوریدن باران خطری فرامدن ترما بیشتر شده در حال حاضر حدود 200 منزل سکنان در مرکزی بدخشان تحت خطر بوده است. تا کنون از بارانگری زیاد در خوروخ بومی نزدیک به 25 خانه فرو ریخته است. اومه توتیشوی سرداری ستاد حالتهای فوق‌العاده در خوروخ به رسانه‌های دولتی گفته است که خانواده‌ها در مکتب و مرکزهای فرهنگی و منزل نزدیکانشان جا کرده شدند. این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو چون همیشه در وبسایت cwazadi.org در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. برنامه خبری ما همچنین در سامانه آسیا پلاس نیز پیشنهاد شما می‌شود. تشکر برای همراهی و برایتون استراحت خوب می‌خوایم. خدا نگهداری هر یک شما.
این تحولات جهان در رادیوی آزادی
برهای آخرین جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ترکش در مقبره لال شهباز قلندر در جنوبی پاکستان جان 80 نفر را بوده بیش از 150 تن دیگر را زخمی کرد. مقامات پاکستان گفتند که احتمال شمار قربانیان ترکش روز 16 فوریه افزایش یابد. به قول پلیس در این زیارتگاه صوفیان شهر سیحون شریف مرگ طلب میان آدمان خود را ترکانده است. مسئولیت حمله را شاخه گروه تندرو دولت اسلامی در پاکستان بر دوش گرفت. به بهای رسانه ها حادثه مذکور یکی از خونین ترین حمله های چند سال اخیر در پاکستان است. تندروان اسلامی صوفیان را از دین بیرون شده می دانند. دادگاه تجدید نظر در امریکا با درخواست کاخ سفید بررسی فرمان منع موقتی ورود برخی از مسافران و پناهندگان را به این کشور قطع کرد. کاخ سفید میگوید که هفته آینده ترتیب نوی ورود مسافران و پناهندگان را به این کشور پیشنهاد میکند. به قول پرزیدنت دونالد ترامپ سند نو طور تهیه گشته است که از احتمال رویارویی کنستیتوسیونی با قرارهای بد دادرس‌ها پیشگیری میکند و افزود به وعده انتخاباتی خود در حمایت کشورش وفا خواهد کرد. اما جزئیات قاعده های نوی ورود به آمریکا تا حال معلوم نیست. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا با برگزیت یا با بیرون رفتن کشورش از اتحاد اروپا مخالف است. به گفته او کابینت نخست وزیر کنونی تریزا می مخصوص برای برگزیت تأسیس یافته بود و بسیار قرارها را سراسیمه قبول میکند. آقای بلر دعوت کرد که به مردم بریتانیا امکان دهند تا موقعش را در برابر برگزیت بازنگری کند. او گفت
بله، مردم بریتانیا برای خارج شدن از اروپا رای دادند. من راضی هستم که به نظر مردم باید ارج گذاشت. من قبول دارم که حالا خواهشی گسترده ای دوباره فکر کردن وجود ندارد، اما آدمان بدون آنکه شرط های بیرون شدن از اتحاد اروپا را بدانند به آن آواز دادند. حالا که این شرط ها روشن شدند، حق مردم است که موقعش را بازنگری کند.
در رفرندوم ماه ایونی سال گذشته تعداد آنهایی که به طرفداری برگزیت آواز دادند در مقایسه با مخالفان آن 2% بیشتر بود. در میانه های ماه فوریه پارلمان بریتانیا طرح قانون را درباره برگزیت تصویب کرد و به اختیار پلاته لاردها گذاشت. در نهادهای دادگاهی تاجیکستان تغییرات کادری صورت گرفته است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید با فرمانهای پرزیدنت امامعلی رحمان، بختیار عاقل‌زاده رئیس دادگاه ولایت سغد و رستم میرزازاده رئیس دادگاه ولایت ختلان تعیین شدند. به اطلاع منبع همچنین رئیسان دادگاه‌های ناحیه‌های روشان و قبادیان، وخش، رودکی، تاجیک‌آباد، شهرهای خوجند و کنی‌بادام، استقلال، تورسون‌زاده و حصار و همچنین رئیسان دادگاه‌های نظامی گارنیزون‌های ختلان و دوشنبه ایواز گردیدند. ادمیرال مصطفی روبرت هاروارد روز 16 فوریه پیشنهاد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای کار در مقام مشاوره امنیت ملی کاخ سفید را رد کرد. او جواب رد را به مسائل خانوادگیش مربوط داد که برای فعالیت کاملش در این مقام مسئول سازگار نیست. مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید این مقام را بعد از اعتراف دادن معلومات غلط به نایب رئیس جمهوری آمریکا در زمینه صحبت‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن ترک کرد. سخنگوی دونالد ترامپ گفت که پرزیدنت برای این مقام دو نامزد ارزنده را در نظر گرفته است. یکی از آنها سابق رهبر استخبارات آمریکا، سابق فرمانده نیروها در افغانستان و عراق دیوید پتریوس است. و در شهر میونخن آلمان برای 53 همایش بین المللی امنیتی برگزار می شود. در آن سران 30 کشور و زیاده از 80 وزیر دفاع و امور خارجه اشتراک می کنند. تروریسم بین المللی، وضع امنیتی اروپا، جنگ در سوریه و نزاع در شرق اوکراین از مسئله های محوری این همایش خواهند بود.
جهان و ما،
جهان و ما.
ترکیه می خواهد در تاجیکستان یک بانک مشترک تاسیس دهد. این در حالی است که 2 قبل حجم تبادل محصولات در میان دو کشور برابر 650 میلیون دلار بود و حالا تاجیکستان و ترکیه می خواهند این رقم را به 1 میلیارد دلار برسانند. همزمان مسائل امنیتی در محور مذاکرات دو کشور بوده است. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان پیشنهاد می کنم. یلدرم طغرل ترکش، معاون نخست وزیر ترکیه، روز 17 فوریه در شهر دوشنبه گفت که کشورش می خواهد با تاجیکستان یک بانک مشترک تاسیس دهد. باید در جمع خبرنگاران هدف سفرش را به تاجیکستان بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی نامید. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان نیز در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان با ترکش، وضع و دورنمای همکاری های میان دو کشور بررسی شده. دیدار امروزه ادامه منطقه هوسمندی هر دو کشور بر رشد بیشتر رابطه ها می باشد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد است که حجم گردش مال و محصولات میان دو کشور ناوابسته از تأثیر بحران اقتصادی و مالیوی جهانی استوار بوده است. یک روز پیش در همایش تاجران دو کشور در شهر دوشنبه، وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده گفت که 2 گذشته حجم تبادل محصولات میان دو کشور به 650 میلیون دلار برابر بوده است. هرچند این رقم در پی بحران جهانی اقتصادی کاهش یافته است، ولی حالا دو کشور قصد دارند این آمار را به 1 میلیارد دلار برسانند. در همایش تاجران دو کشور نماینده‌های 50 شرکت ترکی و حدود 400 تاجر تاجیک اشتراک کردند. طغرل ترکش به نوبت خود گفت که حالا در تاجیکستان 88 شرکت ترکی و مشترک فعالیت میکنند. به این دلیل گمان میرود که تأسیس بانک مشترک نیز دستگیری این شرکت ها را هدف دارد. اما در دیدار امروزه جانب ها برای توسعه همکاری به ویژه در حفظ فضای ایدئولوژی کشورها از پهنشوی عقیده های افراطی و تخریبگرانه تبادل افکار کرده، دایر به ماهیت همگرایی دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ترکیه در مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی و دیگر جنایت های
فرامرزی ابراز نظر کردند. عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک روز 17 فوریه به رادیو آزادی گفت که با احتمال زیاد در دیدار پرزیدنت رحمان با معاون نخست وزیر ترکیه موضوع شرکت زاده های کشورهای آسیای مرکزی در جنگ های سوریه نیز مطرح شده است.
وقتی که من همین در سوریه این گروه ها پراکنده میشن میتوانند که توسط ترکیه بازگشت کنند به تاجیکستان. همکاری همین که آنها را در همین گذشتن سرحد سوریه ترکیه مثلا بی‌ضرر کردند.
خرسان خرموف سیاستشناس تاجیک مقیم روسیه نیز در صحبت با رادیوی آزادی روز 17 فوریه احتمال صحبت‌های رحمان با طغرل ترکش در رابطه با بازداشت شهروندان تاجیک اشتراکداران جنگ‌های سوریه را بعید ندانست، اما وی افزود
در ترکیه تعداد زیاد جانبداران حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی زندگی میکنند. تاجیکستان میخواهد با کمک مقامات ترکیه آنها را بازداشت و به دوشنبه استرداد کند. مطمئنم این موضوع نیز در محور صحبت‌های امروزه قرار داشته بود، اما با در نظر داشت این نقطه که فعلا حکومت در ترکیه در دست اسلام‌گراها است، رهبریت این کشور در این زمینه با تاجیکستان همکاری نخواهد کرد.
آخر سال گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از وزیر امور خارجه ترکیه مولود چاوش اغلو در دوشنبه خواسته بود در بازداشت و استرداد آن شهروندان تاجیکستان که برای عملهای تروریستی و اکستریمیستی مورد کافتکاب قرار داشته و در قلمرو ترکیه پناه بردن مساعدت کند. در گذشته عمر علی قوباتوف رهبر پیشین سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 نیز در این کشور پناه برده و سال 2015 در یک سوی قصد کشته شده بود.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
دادستان کلی تاجیکستان گفت هرچند در سال گذشته موارد جلب جوانان تاجیک و صفهای گروه های تروریستی افراطی نسبت به سالهای قبلی 5 برابر کاهش یافته است، هنوز برخی از مناطق این کشور در برابر خطرهای تروریسم افراطگرایی آسیب پذیر باقی مانده اند. و سامانه‌های اینترنتی و نوارهای ویدئویی محتوای افراطی داشته را از تهدیدهای به امنیت کشور ارزیابی کرد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان که روز 16 فوریه در اجلاس مجلس ملی درباره رعایت دقیق و اجرای یخلی قانون‌ها در حدود کشور در سال 2016 گزارش می‌داد، گفت هنوز تروریسم و افراطگرایی به امنیت دولت و حیات جامعه تهدید ایجاد می‌کند. با گفته وای در نتیجه اندیشیدن چاره‌های لازمی شدت شامل شوی جوانان کشور با تشکلات تروریستی پس گردیده، در سال 2016 اشتراک شهروندان تاجیکستان در زد و خوردهای مسلحانه در هیئت گروه‌های تروریستی در کشورهای خارجی 5 مرتبه کم گردید. وای گفت
بعد پیشگیری استفاده اینترنت با مقصدهای تروریستی و اکستریمیستی در یکجایگی با کمیته دولتی امنیت ملی و خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 2030 وبسایت اینترنتی 9400 پروفیل ها و 4200 ویدیو رولیک های خصوصیت اکستریمیست داشته آشکار و لوگبندی کرده شدند.
قناعت شاه لایق زاده یک عضو مجلس ملی نیز ضمن بررسی این مسئله از زیاد شدن سایت های اکستریمیستی و تبلیغان ها برای جلب جوانان و سازمان های تندرو نگرانی کرد. با گفته وی تنها در ناحیه باختر ولایت ختلان 71 نفر به گروه های تروریستی اکستریمیستی شامل شدند که 64 نفر آنها مردها و 7 نفرشان زنها هستند. 16 نفر آنها قصد شامل شدن به گروه دولتی اسلامی را داشتند. گفته به اعتقاد قناعت شاه لایق زاده بیشتری ساکنان تاجیکستان توسط شبکه های اینترنت گمراه شده با پول و تبلیغ بیگانگان به گروه های افراطی می پیوندند. وی گفت
با مقصد موافق است که نسبت به شبکه های اینترنتی بخصوص سامانه های دارای مواد تروریستی و اکستریمیستی که با حمله های پیوسته اطلاعاتی با تفکر و جهانبینی مردم تاثیر منفی می رساند نیز نظارت پرکروری تقویت داده شود.
مدرزا خلیفایف یک مسئول این نهاد در همایش بین‌المللی راه‌های حل تندگرایی نظر آسیای مرکزی در شهر دوشنبه در ماه اکتبر سال گذشته گفته بود که 90% شهروندان تاجیک که در صف گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق می‌جنگند از طریق اینترنت جلب شده‌اند. دادستان کلی تاجیکستان در گزارش خود روز پنجشنبه گفت که سال گذشته در کدکس جنایتی کشور بندهای مجازات برای خیانت به وطن و تفتیش و محاکمه غایبانه جنایتکاران وارد شد. همچنین در کشور استراتژی مبارزه با تروریسم برای سالهای 2016-2020 تهیه و در ماه نوامبر سال گذشته از سوی پرزیدنت تاجیکستان امضا شد که راه را برای مبارزه با تروریسم و سبب و عامل‌های افزایش جنایتکاری در کشور باز می‌کند. ماه می سال 2014 با کدکس جنایی تاجیکستان بند مخصوص وارد کرده شد که همچنان برای شرکت در جنگ های خارجی از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی می کند. مقامات تاجیکستان همزمان برای آنهایی که اختیاران از سوریه و عراق برمی گردند عفوگران وعده کردند، ولی ظاهرا شماره بازگشته ها زیاد نیست. مقامات تاجیک تا به حال شماری شهروندان کشور را که به صفهای گروه دولت اسلامی پیوسته و در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت دارند حدود 1100 نفر ارزیابی کردند. ضمناً اجلاسی امروز مجلس ملی پالاته بالای پارلمان تاجیکستان تحت ریاست محمد سعید عبیدالله برگزار شد. این نخستین اجلاسی مجلس ملی تاجیکستان است که پس از برکناری محمد سعید عبیدالله از مقام رئیس شهر دوشنبه برگزار می‌شود. محمد سید عبیدالله روز 12 ینوری سال جاری از سمت شهرداری دوشنبه برکنار و رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان به جای او تعیین شد.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
روز 17 فوریه در شهری ساپوروی ژاپن مکانی برگزاری بازی‌های هشتم زمستانه آسیایی مراسمی برافراختنی پرچم دولتی تاجیکستان برگزار شد. تیم‌های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده به دور نیمه نهایی جام فدراسیونی فوتبال تاجیکستان راه یافتند. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های هشتم زمستانه آسیایی که از 19 تا 26 فوریه در شهر ساپورو ژاپن برگزار می‌شوند شرکت می‌کنند. محمدشاه عبداللهیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان روز 17 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در جمهوری تاجیکستان یگانه نمود ورزش زمستانه این لیژارونی کوهی که عمل میکند. ما امکانیت داریم که ورزشگران را از این نمود ورزش جهت اشتراک در این بازی ها سفربر نماییم. هر چوری ورزشگر ما از روی دو نوع ورزش سلالم خرد و سلالم کلان برآمد میکنند.
به اطلاع آقای عبداللهیف در بازی‌های هشتم زمستانه آسیایی حدود 1000 ورزشگر از 3 کشور قاره از روی 11 نمود ورزش رقابت می‌کنند. مراسم افتتاحی با تنتنه بازی‌ها در ساپورو 19 فوریه برپا می‌گردد. خبر دیگر، روزهای 15 و 16 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی‌های دور دوم مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شدند. در سبقت گروه آ دسته روشن کلوب بر تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-0 پیروزی به دست آورد. بازی دیگری این گروه میانی دسته‌های خوجند شهری خوجند و حاصلات ناحیه فرخور با حساب 1-1 به آخر رسید. در گروه ب دسته استقلال دوشنبه تیم اشت ناحیه اشت را با حساب بزرگترین 14-1 شکست داد. در بازی دیگری این گروه دسته ریگر تدزی تورسونزاده به دروازه تیم هولبوک ناحیه واسه 5 گلی به جواب زد. به این ترتیب دسته های استقلال و ریگر تدز که هر کدام 2 پیروزی به دست آوردند به دور نیمه نهایی راه یافتند. در بازی دور سوم که روز شنبه 18